به پرسش پاسخ اختصاص داده بشه، اما یه بخشی از فرمایشات استاد باقی مونده. اگه اجازه بدید ما در حد چند دقیقه صحبت هایشون رو گوش بکنیم و بعد بقیه جلسه رو اختصاص میدیم به پرسش پاسخ. استاد در خدمت شما هستیم.
خب عرض سلام و ادب مجدد. عرض کنم که من در این سالهایی که بالاخره کتاب‌های مختلف در فلسفه و روانشناسی و این چیزها مطالعه می‌کردم، به 60 تا راه پیشگیری برای اضطراب برخوردم کتاب‌های مختلف، که اینا برای اینکه پیشگیری بکنیم برای اضطراب مفیدن. دو تا نکته رو بگم. متفکرانی که من از دل نوشته هاشون، کتاب هاشون، رسالاتشون، مقالاتشون این 60 سال استخراج کردم، همشون از یک سنخ نیستن. بعضی از این متفکران جزء فرزانگان تاریخ هستند، بعضیشون جزء فیلسوفان به حساب میان، بعضیشون جزء عرفا به حساب میان، بعضیشون جزء بنیانگذاران ادیان و مذاهب هستند، بعضیشون هم جزء الهیدانان هستند و بعضیشون هم جزء روانشناسان. بنابراین از این 6 تا منبع مختلف من استخراج کردم 60 تا راه برای جلوگیری از پیشگیری از اضطراب. از این 60 تا الان 17 تاش رو که به نظرم میاد خیلی مهمتره رو برای دوستان یادداشت کردم که خدمتتون بگم، بقیه‌اش در جاهای دیگه هست. عرض کنم که یک نکته که میخوام بگم که اینا رو همه رو روانشناسان نگفتن، بعضیشو فیلسوفان گفتن و به همین ترتیب بقیه. نکته دومی که میخوام بگم اینه که اینا راه‌های پیشگیری از اضطراب هستند، اما آیا راه‌های درمان اضطراب هم هستن یا نه؟ این دیگه برمیگرده به بحث فلسفی، در فلسفه طب، در فلسفه پزشکی، که آیا میشود به طور کلی ادعا کرد که هر چیزی پیشگیری از بیماری میکنه درمان اون بیماری رو هم میتونه بکنه یا نه؟ یه بحثی که در فلسفه پزشکی، در فلسفه طب خیلی روش بحث کردن. من خودم از اون کسانی که قائلم نه، نمیشه گفت. نمیشه گفت هر چیزی پیشگیری میکنه از یک بیماری، اگرم بهش مبتلا شدیم میتونه درمانم بکنه اون بیماری رو. از این نظر اگه دقت بکنید، هم دیروز و هم امروز میگفتم این راه‌های 17 گانه راه‌های پیشگیری از عرض کنم که اضطراب هست. خب من اینا رو چون فرصت کمه فقط از روم میخونم، ولی عبارات شاید واضح باشه و دیگه نیاز به توضیح نداشته باشه. به ترتیب این 17 تا رو میخونم. یکی ساده زیستیه، دوم عدم مقایسه نظری خود با دیگران و عدم مسابقه عملی با دیگران، سومم عدم اعتنا به ارزش داوری های دیگرانه، که من هیچ کاری به ارزش داوری های دیگران نداشته باشم استرابم بسیار عرض کنم که کاهش پیدا میکنم. چهارم چیزی که من ازش تعبیر میکنم یافتن رسالت اختصاصی. پنجم دانستن این که همه خواسته ها در زندگی هیچ کس برآورده شدنی نیستن. ششم کاستن از گزینه های پیش رو در هر موردی، در هر مورد گزینه های پیش رو کمش بکنم. هفتم دانستن این که هیچ رویدادی قابل اثبات نیست که آمده است که شما رو بدبخت بکنه. هر رویدادی هر چقدر ناگوار ممکنه مقدمه یک زندگی بسیار مطلوب باشه، اینا بحث داره همش. هشتم کم توقعی از دیگران، توقعم رو از دیگران به کمترین حد ممکن برسونم. نهم قطع امید از هر کسی و از هر رویدادی، اینم نهم. دهم دانستن این که من خدای جهان نیستم، بنابراین مسئولیت همه بدبختی های عالم رو من به دوش نمی کشم. من مسئولیت بدبختی هایی که در جهان جزء مقدوراتمه به عهده می گیرم، اما این که هر بدبختی در جهان هست اون رو مسئولیتش با خدای متعال. یازدهم از این که بخوام جوری زندگی کنم که به هیچ کس درد و رنج وارد نشه از این بپرهیزم. نخیر، هیچ کسی وظیفه اخلاقیشی نیست که جوری زندگی کنه که به هیچ کس درد و رنج وارد نکنه. وظیفه اخلاقی من اینه که جوری زندگی بکنم که به هیچ کس درد و رنج غیر لازم وارد نشه. و این که من جوری زندگی بکنم که به هیچ کس درد و رنج وارد نشه، این نشدنیه یعنی ممکن، و نخواستنیه یعنی مطلوب. نه ممکنه و نه مطلوب هیچ کدوم. من اخلاق ازم اقتضا میکنه درد و رنج غیر لازم به هیچ کس وارد نکنم، و بنابراین نمیخوام جوری زندگی بکنم که به هیچ کس درد و رنج وارد نشه. فقط غیر لازم ها رو باید اجتناب بکنم، و تأکید میکنم که اگه بخوام جوری زندگی بکنم که درد و رنج به هیچ کس وارد نشه، این نه ممکنه و نه اگه ممکنم بود مطلوب هم نیست. ولی خب اینو بحث داره. دوازدهم، در حال زیستن، زندگی اینجایی و اکنونی. سیزدهم، خودم رو با دارایی های خودم یگانه ندانستن. احساس یگانگی با دارایی های خودم نکنم، با بودهای خودم احساس یگانگی بکنم، نه با داشته های خودم. اینم سیزدهم. چهاردهم، آهسته کاری، تا میتونم زندگیم آهسته کارانه باشه. شتاب زدگی اضطراب آوره. هر چه بتونم آهسته کار باشم، البته اینم بحثای داره. و 15 هم پذیرش اموری که درش هیچ نقشی نمیتونم داشته باشم، تغییر ناپذیرها رو باید قبول کنم. هستن در اون زندگی چیزهایی که تغییر ناپذیرن، با اینا گلاویز نشم، فقط استرام افزایش پیدا میکنه و اینا سر جاشون باقی میمونن، چون طبق تعریف تغییر ناپذیرن. و 16 هم توجه بکنم که در جهانی زندگی میکنم که یگان واقعیت ثابتش بی‌ثباتیه. هیچ چیز جز بی‌ثباتی ثبات نداره، همه چیز بی‌ثباته جز خود بی‌ثباتی که ثابت مونده و خواهد موند. و 17 هم به دنبال دانستن اموری که در بابش من نمیتونم کاری بکنم نرم. توجه میکنید اگر من میتونم گرسنگی در آفریقا رو کاهش بدم، خب اخبار مربوط به گرسنگی در آفریقا رو برم یاد بگیرم. اما اگر از دست من در مورد گرسنگی آفریقا، مثال زدم، کاری ساخته نیست، اخبار گرسنگی آمریکا رو دنبال نکردن، این فقط استراب آوره. اینا 17 مورد از اون 60 موردیست که من عرض کردم. همه اینها رو هم من در جاهای مختلف توضیحات مفصل در باب یکایی کش دادم، دیگه وقت دوستان رو نمیگیرم. بس
خیلی ممنون دوستان. خب ما سوال ها رو باید طوری تنظیم کنیم که یک سوال از دوستانی که تو جمع هستن دریافت کنیم، یه سوال هم دوستانی که به صورت مجازی حضور دارن. فقط خواهشم اینه که سوال ها رو مختصر مطرح کنیم و هر کسی هم یه سوال که بتونیم جلسه رو مدیریت کنیم. خب بله، و بفهمید که از کدوم یکی از این اساتید بزرگوار سوال دارید. خب سخت شد، من چجوری انتخاب کنم؟ میخواد شما که آخرید بفرمایید، نه همون شما که بتونید بگید. بله از من
آمدیم دیگه استرابمونو
بله من واقعیتش یه عذرخواهی بکنم، قرار بود که منم صحبت داشته باشم، منتها برنامه‌ریزی که کرده بودیم، من این تخمینی که از زمان زده بودیم خیلی تخمین درستی نبود، و برای همین من واقعاً خودم احساس کردم که فرصت محترمیه که بیشتر از گفته‌های دو تا بزرگوار استفاده بکنیم. ولی بله، این در واقع نقصی هست که بعد اتفاق میفته. منم وظیفه داشتم که صحبت بکنم، اونطور به این دلیل بود که صحبت نکردم. حالا اگه سوال مشخص تری دارید در خدمت شما هستم. ولی حالا نمیدونم اگه دوستان موافق باشن، چون ما تو جلسه استراحت که با هم دیگه صحبت میکردیم به این نشستیم که به جای یک دو جلسه 3 ساعته بهتره که ما یه دوره طولانی تری داشته باشیم که هم هر کدوم از همکارا بتونن بحثای خودشون رو مفصل بگن و بعد یه فرصتی برای گفتگو داشته باشیم. حالا انشاءالله پیگیری میکنیم، اگه افتخار بدن آقای دکتر و استاد، ما که خوشحال میشیم در خدمتشون باشیم و انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. سرانه بشی. بفهمید چون
سوالم طولانیه، فقط اصلاحی میکنم آدمو. با عرض سلام و درود خدمت اساتید گرانقدر. سوال من اینه که با توجه به آرا استاد استاد منکیان در جلسه قبل فرمودن مفهوم من که استراب یک عامل و یک رویداد بیرونی داره که موجب وجود آن در ذهن و ضمیر ما میشه و خود را قائل به آن میدانم، چگونه میتوان این موضوع را با تفکر اسپینوزا که قائل به این است که عوامل و رویدادهای بیرونی که به هیچ عنوان نمیتوانند در وجود ذهن و ضمیر ما تاثیر بگذارند، بلکه باور و احساسات و خواسته های ما از آن رویداد است که موجب تاثیرپذیری متفاوت در افراد میشود، و اگر این رأی را قبول کنیم پس برای مقابله با اضطراب نیاز به تغییرات در بیرون نداریم، بلکه سه ساحت درونی خود را نسبت به رویدادهای بیرون باید تغییر بدیم. یه سوال ما استاد. بعد سوال دومی که
این سوال بود یا توصیه بود؟
نه استاد متوجه شده نه خیلی مهمه، خیلی مهمه. سوال بعدی این که با در مواجهه با اینکه رنج‌ها که اضطراب هم یکی از آنهاست، آیا باید روش اسپینوزا رو در پیش بگیریم، یعنی اون سه ساحت درونیمون رو تغییر بدیم، یا روش شوپنهاور که میگه که آقا ما از رنج‌ها باید دوری بکنیم، یا روش کامو که میگه آقا باید گلده‌های کوچی و قهرمان و گلده‌های کوچیتون بشید؟ این سوال کوتاه دوم بود. یعنی کدوم روش‌ها رو اگزیستانسیالیسم یا اسپینوزا؟ بعد سوال آخر استاد این که خیلی پیچیده شخصیه. بله نه فقط با توجه به سن شخص خدا که 32 ساله، اون چوبه رو باید بتراشیم یا زود هنوز که عاشقش بشیم؟
ارز کنم که خب حالا وارد مسائل ممنوعه نباید در کشور ما خشونت هیچ معنی نداره، نه در زندگی واقعی نه در فیلم‌های سینمایی و تئاتر و اینا، ولی عشق همه جا ممنوعه. بنابراین بذارید ما همینجا باشیم، پشت میله های اوین نباشیم، اونو که بذاریم کنار. در مورد سال اول و دومی که فرمودن، من دو تا نکته باید عرض بکنم. دیدگاه اسپینوزا اینه که جهان خودش نه به ما لذت میده و نه رنج میده، دیدگاه ما نسبت به جهانه که به ما لذت یا رنج میده. هیچ وقت جهان به کسی خودش رنج نرسونده یا خودش لذت نرسونده، دیدگاه ما نسبت به یک رویدادی که اون وقت یا رنجمون میده یا لذت. ایشون میگن که خب این صحبتایی که شما میکردی با دیدگاه اسپینوزا سازگاره یا نه؟ بنده نظرم اینه که این سخنان هم با دیدگاه اسپینوزا سازگاره، هم با دیدگاه مخالفان اسپینوزا سازگاره. چرا؟ چون اگر هم تفسیر من از جهان به من رنج میده، پس قبلش باید یک رویدادی در جهان رخ داده باشه تا تفسیری که من از اون رویداد میکنم موجب رنج من بشه یا موجب چی بشه؟ موجب لذت من بشه. پس بنابراین بازم آخرش بند ناف ما از عالم خارج بریده نیست. منتها فرق اسپینوزا با دیگران در اینه که اسپینوزا دیگران میگن خود رویداده که به شما درد و رنج میده، ولی اسپینوزا میگه تفسیر ما از رویداده. ولی در این حال در هر دو باید رویدادی وجود داشته باشه که یا خودش به نظر بعضی ها رنج به ما بده، یا به نظر اسپینوزا و پرسپکتیویست‌های دیگه عرض میکنم که تفسیرش. اما اگر رأی خود من رو بپرسن بگن تو در میان این دوتا رأی، رأی اسپینوزا رو قائل یا رأی مخالفانش رو، یعنی خود جهانی که اسباب درد و رنج ما رو فراهم میاره یا تفسیری که ما از جهان داریم، خب البته من نظرم اینه که هم در اضطراب شخصی و هم از در اضطراب فلسفی، در هر دوتا تفسیر ماست که به ما اضطراب میده، چه در اضطراب شخصی و چه در اضطراب فلسفی.
من یه سوالم از دوستانی که به صورت مجازی پرسیدن مطرح کنم. نوشتن اگر جهان را بدون هدف و توهی از معنا بدانیم، این که خود فرد به آن معنا میدهد آیا میتواند او را از اضطراب ذاتی رها کند؟ به هر حال خود این فرد و زیست او هم بخشی از همین جهان بی‌معناست و معنای ساخته او با واقعیت خارجی نسبتی ندارد.
در واقع سوالشون اینه که اگر معنای زندگی امر کشف کردنی نیست، آیا جعل کردنی نیست؟ چون دو دیدگاه وجود داره درباره معنای زندگی. بعضی معتقدند جهان معنایی دارد که باید کشفش کرد، و کسانی هم میگن جهان معنایی ندارد که باید کشفش کرد. خب این یک بحثه که چه موافق و چه مخالف دنبال کشف معنا. وقت موافقان میگن جهان معنایی داره که باید کشفش کرد و مخالفان میگن معنایی نداره که باید کشف کرد. حالا اگر اومدید و گفتید جهان معنایی داره که باید کشفش کرد، که خب باید رفت به دنبال کشفش که دید این معنایی که خود جهان داره و ما باید کشفش بکنیم چیه. اما اگر معتقدید شدید جهان معنایی نداره که باید کشفش کرد، ما یه سوال دوم براتون پیش میاد در این شق دوم، و اون که خب حالا که جهان معنایی مکشوف نداره، آیا میشه معنای خودمون جعل کنیم و بهش بدیم و با همون معنا زندگیمون رو تا آخر برسونیم یا نمیتونیم؟ این بحث در واقع کشف یا جعله، که اگر به کشف قائلید که البته کشفه، و اگر به کشف قائل نیستید، وقت آیا جعل میتونه به زندگی معنا بده یا نه؟ میدونه این کشف و جعلی که در فلسفه گفته میشه کشف و جعل، دقیقا همون چیزیست که ما در علم بهش میگیم اختراع و اکتشاف. الکتریسیته از بعد به بیگ بنگ در جهان الکتریسیته وجود داشت، اما تا این اواخر کشف نشده بود، تا اومد یک کسی کشفش کرد، ولی از اول بیگ بنگ وجود داشت اما کشف نشده. اما لامپ را، نه، لامپ از اول تو جهان وجود نداشت. ادیسون اومد چه کرد؟ اختراعش کرد. لامپ نبود تا قبل از ادیسون، لامپ وجود نداشت، اومد ساختش. این تفاوتی است که ما بین اکتشاف و اختراع میذاریم، که در اکتشاف چیزی هست و مستوره، یک کسی میاد از مستوری درش میاره و مکشوفش میکنه، اما اختراع چیزی که اصلا وجود نداره و یک کسی میاد ایجادش میکنه. حالا بحث اینه که آیا معنای زندگی مثل الکتریسیته است که یک کسی باید کشفش بکنه، یا نه مثل لامپه که باید اختراعش کرد، جعلش کرد. خب حالا چجوره؟ خود من اگر، خب اینجا آرا مختلف، بسیاری از متفکران قائلن که زندگی معنایی داره که باید کشفش کرد، که ما حالا این سوال پیش میاد که آیا کشفش کشف فردیه یا کشف نوعیه، که اونم بازی سوال دیگه است. یک کسانی هم معتقدن که نه، کشف زندگی معنایی که نداره که بشه کشفش کرد. ما حالا اینا وقتی با این سوال مواجه میشن که حالا جعلش هم میشه کرد یا نه، بعضی میگن میشه جعل کرد، بعضی میگن نمیشه جعل کرد، همه اقوال طرفدار دارن. خود من معتقدم که زندگی معنا به معنای هدف خودش نداره که بشه کشفش کرد. حالا سوال اینه که آیا میشه جعلش کرد، یه معنای خودمون به زندگی خودمون بدیم و تا آخر با اون معنا زندگیمون رو به سر ببریم؟ خب من معتقدم بله این میشه، اما کسانی معتقدن نه نمیشه.
خیلی ممنون.
از من میپرسید؟ سوال خیلی خوبیه. وقتی که شما استراب رو دو نوع بدونید، اینم همینجا نکته بگم، استراب در فلسفه روانشناسی چهار معنای مختلف داره. من فقط دو نوعش رو در این دو جلسه گفتم، دو نوعش رو به جهاتی گذاشتم کنار. ممکنه بعضی از دوستان به نظرشون بیاد که چرا اون دو نوع دیگه رو ذکر نکرده اید. ببینید، من یک نوع اضطراب شخصی گفتم که بیشتر جنبه روانشناختی داره، یک نوع اضطراب وجودی گفتم یا اضطراب فلسفی گفتم که کسانی که به روانشناسی وجودی یا به فلسفه وجودی قائلن در بابش بحث میکنن. دو تا اضطراب دیگه هم داریم. یک استراب اون استرابی است که در روانکاوی فرویدی و نو فرویدیان مثل لکان بحث میشه. من اونو اصلا وارد بحثش نشدم مطلقا، هم به جهت اینکه من واقعا در دیدگاه فروید رو قبول ندارم، و هم به جهت اینکه اصلا مطالعات خیلی خیلی عمیق و کارشناسانه من ندارم در باب فروید. این نکته اول. یک استراب چهارم هم داریم که اون آنگستی است که عرض میکنم که هایدگر ازش اسم میبره. هایدگر معتقد بود یک نوع استرابه که من هایدگر کشفش کردم و ازش تعبیر میکرد به انگست، برای اینکه با اون استراب دیگرانی وقتی خلط نشه، تعبیر خاص آلمانی براش به کار میبرد و بعدش تغییر میکرد به آنکس. من اون دوتا رو اصلا محل بحث قرار ندادم، توی یادداشتم داشتم ولی آن من آمدم دوتا رو گذاشتم کنار. حالا در میان این دوتا استرابی که من گفتم، استراب شخصی و استراب فلسفی، یک سوال خیلی خوب همین سوالی است که آقای دکتر فرمودن. ببینید اگر شما استراب شخصی داشتید فرض کنید و بعدم آهسته آهسته در روند عمرتون و زندگیتون کم کم رسیدید به استراب فلسفی، آیا این استراب فلسفی میتونه اون استراب شخصیتون رو از بین ببره؟ توجه میکنید؟ یعنی یک گویا حال به تعبیری یک مصیبت بزرگ اونقدر بزرگ بشه که دیگه اون مصیبت‌های کوچکتون رو چیکار کنید؟ فراموش کنید. آیا میشه که بگیم دیگه من استراب فلسفی چنان منو گرفته که اصلا استراب‌های شخصی دیگه فراموش شده؟ یا نه، این استراب فلسفی با اون استراب‌های چی تازه به هم جمع میشن و میشن قوز بالا قوز؟ دو تا دیدگاه وجود داره. دیروزم من در جواب یکی از دوستان هم عرض کردم، دو تا جواب وجود داره. بعضی از روانشناسان معتقدن اگر استراب وجودی شما رو گرفت، اون استراب‌های دیگه رو به طور کلی در صحنه وجودتون رخت برمی‌بنده، و بعضی میگن نه، استراب فلسفی هیچ وقت مانع استراب‌های شخصی نیست و این دو تا رو با هم دست به دست هم میدن و دمار از دوزگار شما در میدن.
خیلی ممنون. اگه جایی سوال بعدی رو از دوستان که مریض حضور دارم مطرح کنم، مطرح کنم آیا در صورتی که مطلوب‌های اجتماعی مانند ثروت طلبی، قدرت طلبی، شهرت طلبی، کسب مدارک آکادمیک، محبوبیت طلبی و سنخده را به عنوان هدف زندگی قرار ندهیم، میتوانیم سطح استراب رو تقلیل دهیم؟
از من پرسیدن.
بله، میخواد که از شما پرسیده باشم.
بله، احتمالاً از من باید پرسیده باشم. عرض کنم که گفتم که اگر این هفت مطلوبی که ما معمولاً در زندگی عادی به دنبالش میدویم که به ترتیب اینا ثروتند و شهرت و قدرت و احترام و آبرو و محبوبیت و علم اکادمیک، علم دانشگاهی، ما به دنبال اینا میریم تو زندگی، مخصوصاً کسانی که در زندگی اهل مقایسه خود با دیگران در مقام نظر و مسابقه خود با دیگران در مقام عملن، اینا در این هفت زمینه دارن خودشون با دیگران مقایسه میکنن و با دیگران مسابقه میدن. حالا اگر ما که اهل مقایسه نظری و مسابقه عملیم در این هفت میدان، اگر اومدیم این هفت میدان رو تعطیل کردیم، استراب ما کاهش پیدا خواهد کرد یا استراب ما کاهش پیدا نخواهد؟ اگر منظورتون اینه که به صفر برسه استراب، نه، چون استراب وجودی ممکنه، همون استراب فلسفی ممکنه سر جای خودش باقی بمونه. اما اگر منظورتون استراب‌های شخصیه، بله، استراب‌های شخصی واقعا همینطورن. منشأشون اینه که ما به دنبال این هفت تا چیز داریم میدویم و البته وقتی نرسیم یا وقتی برسیم و ببینیم هزینه‌اش بیشتر از فایده‌اش بوده، خب البته ممکن استراب‌های عائد ما بشه.
خیلی ممنون. ایشون تو بین جلسه هم خیلی سوال میپرسن، ولی بفرمایید.
خب سوال خیلی خوبیه. من خیلی باید مختصر جواب بگم. ببینید کسانی که به نظام اخلاقی جهان قائلن و میگن امکان نداره که یه کار بدی گم بشه، حتما کیفرش رو خواهد دید، و امکان هم نداره که کار خوبی گم بشه، حتما پاداشش رو خواهد دید، و به این میگن قائل بودن به نظام اخلاقی جهان، وقت با یک سوال مواجهن که شما چی رو پاداش میدونید که انتظار داشته باشیم نیکوکاران اونو به دست بیارن، و چی رو کیفر تلقی میکنید که انتظار داشته باشیم بدکاران به اون برسند؟ خب در اینجا هفت تا نظریه وجود داره در باب پاداش و کیفر که آیا ما پاداش چی میدونیم. مثلا آیا واقعا هر که خوب کار خوب کرد ثروتش بیشتر میشه؟ ظاهرا نه. پس ظاهرا ثروت جزء اون پاداش ها نیست. 7 تئوری وجود داره در باب این که خب این پاداشی که میخواییم ببینیم نیکوکاران میبینن یا نمیبینن و اون کیفری که میخواییم ببینیم بدکاران میبینن یا نمیبینن چیه؟ به تعبیر دیگری تشخیص مصداقی کیفر و عرض کنم که پاداش. حالا اینا تئوری های مختلف رو وقتی که بررسی میکنیم میبینیم طبق هر تئوری که بگیم نه انگار نظام جهان نظام اخلاقی نیست، اما به نظر من یک تئوری وجود داره که اون تئوری رو اگر بگیریم، یعنی اگر پاداش و کیفر رو اون بگیریم، اون وقت نظام جهان نظام اخلاقیه و من خودم با همین تئوری که میگم من نظام جهان رو نظام اخلاقی میدونم. من معتقدم که اگر پاداشی که از اخلاقی بودن میخواید، این ستایی بود، این ابداع من نیست البته، این اندیشه اولین بار به دست خانم اولین آندرهیل در واقع کشف شد. اونم معتقده که من از مطالعه آثار عارفان به اینجا رسیدم، توجه میکنید، و من در واقع نظر خانم اولین آندرهیل برام قابل قبوله. ایشون میگه که اگر میخواید پاداش ببینید اخلاقیان چه پاداشی میبینن و از اون طرف هم اونه که ضد اخلاق عمل میکنن چه کیفری میبینن، میگه من 3 تا چیز رو پاداش میبینم و من معتقدم حرف ایشون درست. ایشون میگه انسانی که کار نیک میکنه روز به روز طمأنینه‌اش بیشتر میشه، این 1، ثبات قدمش هم بیشتر میشه، 2، و لبخند جهان رو بیشتر میبینه، 3. میگه اگر این 3 تا رو پاداش تلقی میکنید، که فکر میکنم آدم علل قاعده باید پاداش تلقی کنه، چون واقعا کیه که به دنبال طمأنینه نباشه، که به دنبال ثبات قدم نباشه و کیه که به دنبال لبخند هستی نباشه، اگر میگه اگر این 3 تا رو پاداش تلقی میکنید، اون وقت من آندرهیل میگم حتما فقط از طریق کار نیکی 3 تا پاداش دریافت میشه و کسانی که کار نیک نمیکنن از طمأنینه و از ثبات قدم و از لبخند هستی به تعبیر استعاری ایشون محروم میمونن. من اینو جاهای دیگه توضیح دادم و ازش دفاع کردم. بله من معتقدم به این معنا جز اخلاقی زیستن من نه به طمأنینه میتونم برسم، نه به ثبات قدم میتونم برسم و نه اون لبخند لطیف هستی رو میتونم درک بکنم. اینا هیچ کدومش مبهم نیست. حالا که شما بگید چه حرفای شاعرانه، نه همه اینا رو من معمولا خیلی دقت میکنم، حرف شاعرانه خوشم نمیاد بزنم، معیار داره اینا، این که به چی میگن عرض کنم که طمأنینه، به چی میگن ثبات قدم و به چی به تعبیر استعاری میگن لبخند هستی. این 3 تا عرض کنم که هست. این لبخند هستی چون استعاریه و همتونه به لبخند واداش و من خوشم نمیاد که کسی فکر بکنه من شاعری میکنم تو عالم، اصلا از شعر لذت میبرم، اما حرف نباید شاعرانه باشه، حرف باید عقلانیت داشته باشه. لبخند هستی رو فقط توضیح بدم. ببینید فرض کنید که من و شما یه مصیبت دقیقا مثل هم دریافت کنم، خدا نکرد، من و شمای آقای شمای خانم یه مصیبت دقیقا مثل هم به هر دوم نازل بشه، به هر دوم پیش بیاد، شما انسانی هستید به شدت اخلاقی، در تمام زندگیتون اخلاقی رفتار کردید تا اونجا که در وسعتون بود، منم یه آدمی بودم که تا دروغ میتونستم بگم راست نگفتم و تا میتونستم متکبرانه رفتار کنم هیچ وقت متواضعانه رفتار نکردم، خلاصه همه ضوابط اخلاقی رو زیر پا گذاشتم. یک مصیبت واحد به ما وارد شده و فرض کنید که ما با فرضا که این مصیبت دقیقاً مثل همه، حالا آیا شما این مصیبت براتون حائل‌تر، سنگین‌تر و غیر قابل تحمل‌تر حس میشه یا من؟ آندرهیل میگه اونی که اخلاقی زندگی میکنه یه ضربگیر داره، مصیبت‌های بیرونی با این ضربگیر یه مقدار قوت و شدتشون کم میشه، یه مقدار رقیقش وارد روانشون میشه، ولی آدم های غیر اخلاقی بدون ضربه گیرن، یعنی با تمام اون شدت و حدتش وارد روانش میشه و معنیش میدونی چیه؟ اینه که هم شما فرزندتون از دست دارید، هم من در دقیقا هم یه واقعه از دست دارید و دقیقا هم مثل هم، اما شما بهتر میتونید تحمل کنید در دورنج از دست دادن فرزندتون چون اخلاقی بوده اید و من بنابراین این ضربگیر را ازش تعبیر میکنه به لبخند هستی. میگه هستی همیشه برای اخلاقیان یک لبخندی داره، نمیذاره کل، درست مثل ماشینی که توی جاده ناهموار میره ولی ضربگیر داره. همه ضربه ای که از سنگلاخ‌های این جاده هست به بدن مسافر وارد نمیشه، چون ضربگیر 60%شو میگیره، 40%ش به بدنش وارد میشه. اما ماشین اگه تو همون جاده بره ولی ضربگیر نداشته باشه، کل ضربه رو من دریافت میکنم. خیلی
اجازه است من یه سوال میشود استاد عزیز اینجوری هم نگاه کرد که مثلا بنده در حد درس آموز از کانت تا زاگزبسکی، کسانی که در فلسفه اخلاق کار کردن، میشود آیا این استنباط رو هم کرد که اساسا بحث در باره اینکه جهان اخلاقی است یا غیر اخلاقی اساسا معنادار نیست، جهان اینکه اخلاقی است یا نه از اخلاق جزء اعتبارات انسانی است و در حوزه انسان اخلاق معنا پیدا می‌کنه. اما وقتی استاد توضیح می‌دادن در مورد این جهان که فرض کنید این مسائل اخلاقی هم نباشه این چیزا هست، من اینا تعبیر می‌کنم جهان با ما برای اخلاقی بودن همکاری می‌کنه. ما در یک جهانی زندگی میکنیم که مطمئناً این جهان برای اخلاقی بودن با ما همکاری میکنه. جهان درش وضعیتی وجود داره که وقتی ما میخواییم اخلاقی باشیم، چون اخلاقی بودن فقط مربوط به انسان هاست، نه فرشتگان و نه موجودات غیر جهان، حتی قبل من بگم جهان برای اینکه شما استفاده بکنم، در نتیجه این سوال اساسا معنادار نیست که جهان اخلاقی است یا آیا اینطوره سوال میکنن. اگر اینطور معنادار نیست، ولی میشود با استدلال های فلسفی و عقلانی و تجربه های زیست که اون هم بخشی از حقایق رو متجلی میکنه، به این نتیجه رسید که مطمئنن جهان با برای اخلاقی بودن با ما هم. حالا اون گوشه لبخندشو یا چیزای دیگر که فرم بودن، اینا چیز کوچکی از داستانه. واقعا جهان برای اخلاق بودن با ما همکاری میکنه. خواستم سوال کنم اگر ممکنه یه توضیحاتی هم
بگیم. در واقع میخوام بگم که اخلاقی بودن جهان را به این معنا بگیم که اخلاق همکاری، جهان همکاری میکنه برای کسانی که قصد اخلاقی زیستن دارن. توجه میکنی؟ خب این تعبیر تعبیری نیست که نشه پذیرفت. چرا میشه پذیرفت؟ ولی در واقع میدونید همکاریش هم به این معناست که اگر تو اخلاقی عمل کردی او یه واکنش متناسب نشون میده، و اگر اخلاقی هم عمل نکردی یه واکنش متناسب با اخلاقی عمل کردن نشون نمیده، اخلاقی عمل نکردن نشون میده. به زبان ساده جهان نسبت به این که کاری که تو میکنی اخلاقی یا اخلاقی نیست کولکر نیست، میفهمه که این جمله که از دهن مصطفی بیرون اومد راسته یا دروغه، و بعد متناسب با اینکه این جمله راست بوده یا دروغ بوده، یا یکی از اون ستار به فلانه میده یا از اون دریغ میکنه. و این اگر ازش تعبیرش بکنیم به همکاری جهان با انسانهای اخلاقی، به نظر من هیچ مشکلی نداره و کاملا درسته.
خیلی ممنون.
در مورد پیشگیری از استاد صحبت میکنم، زحمت کشیدم، و در مورد اینکه زندگی هدفمند هست یا ارزش داره یا نداره که ایشون خودم وقت نکردم در این مورد، خیلی تاثیر داره تو استاد، و اینکه آیا این لبخند زندگی نسبت به انسان اخلاقی یا هدفمند بودن زندگی برمیگرده، در مورد ارزش و هدفمند بودن زندگی که نظر خودتون رو بدید.
عرض کنم که من همین چند ماه پیشیه که فکر میکنم در 14 جلسه روی هم رفته، نصف این جلسات در باب ارزش زندگی بحث کردم و نصف این جلسات هم در باب عرض کنم که هدف زندگی و آرمان‌های زندگی بحث کردم. اونجا اینجا دیگه نمی‌تونم تکرار کنم. من خود نظر شخص خودم رو میگم، البته شما از هر کسی بپرسید او باید نظر خودش رو بگه، منم نظر خودم رو میگم. من معتقدم که در باب ارزش زندگی، زندگی رو دارم عرض میکنم و چیز دیگه بحث میکنم. خود زندگی، زندگی صفتی است که ما انسان‌ها و بعضی از موجودات زیستی فقط داریم، بقیه موجودات ندارن. ما انسان‌ها داریم، حیوانات دارن و گیاهان. و حالا وقتی میگم زندگی، فقط منظورم زندگی انسان هاست. حتی حیوانات هم کار ندارن، گیاهان هم کار ندارن. بنابراین بحثم راجع به جهان دیگه نیست، راجع به زندگیه. یعنی راجع به زندگی موجودات زیستی و حالا در مورد ما زندگی انسان. من معتقدم که زندگی انسان ارزش داره و بنابراین قائلم به با ادله‌ای که اونجا گفتم، زندگی چیز ارزشمندی. زندگی چیزی نیست که به لحاظ ارزشی یا ارزش منفی داشته باشه یا ارزش خونسا. نه، معتقدم زندگی ارزشمنده و اونجا هم چند تا دلیل آوردم. بعضی از این ادله از دیگران یاد گرفتم، یکی دو تا دلیلم در واقع به نظر خودم اومده. به نظرم میاد بله زندگی ارزشمنده، اما یه بحث دیگه وجود داره. بعد از اینکه زندگی ارزشمند شد، بخوام این معنیش چیه؟ معنیش اینه که پس نباید خودکشی کرد. تا این چون اگه زندگی ارزشمند باشه، معناش اینه که پس دیگه خودکشی نباید کرد، که اونم به اون تفصیل گفتم. حالا بعد از اینکه ما فهمیدیم مثلا زندگی ارزشمنده و بنابراین خودکشی نباید کرد، حالا صحبت اینه که خب پس معناشو زندگی کنیم. میگیم بله. میگه خب حالا این زندگی این 50 60 سال 70 سال چیکارش بکنم؟ وقت اونجا بحث اهداف زندگی یا به تعبیری که در اونجا به کار بردم آرمان‌های زندگی پیش میاد. اون آرمان‌های زندگی در بابش 11 تا نظریه اونجا گفتم. خودم البته یکی از اون نظریات رو میپذیرفتم، نقد کردم به اصطلاح و گفتم که بله، اما بحث بر سر اینه ارزش زندگی رو خود زندگی داره، اما اهداف رو ما باید برای زندگی تعیین کنیم. اون وقت فیلسوفان، عارفان، الهیدانان، بنیانگذاران ادیان مذاهب، فرزانگان، اینا اومدن 11 تا تئوری تا الان گفتن به نظر میاد که اگر این هدف رو انتخاب کنی برای زندگی قابل دفاع تره تا اون هدف رو. 11 تا استقراءن ها، یعنی ممکنه فردا یه متفکر بیاد یه چیز نظر 12 همون بگه، ولی در طول این 4000 سالی که تاریخی ما داریم الان نوشته داریم، 11 تا تئوری در باب اینکه چه هدفی به زندگیتون بدید یا به تعبیری اونجا بکنم چه آرمانی برای زندگیتون قائل باشی. 11 نظریه داده شده. خب من اونا رو نمیخوام بحث بکنم، فقط میخوام اینو عرض بکنم که دقت کنیم که بحث ارزش زندگی با بحث هدف یا اهداف زندگی دو بحثه، سرنوشتشون به هم بسته نیست. یعنی میشه یک کسی معتقد باشه ارزش زندگی کشف کردنیه مثل خود من، ولی هدف زندگی کشف کردنی نیست، جهل کردنیه، خودت باید به زندگی بدی. خلاصه این دوتا رو نباید فکر بکنیم سرنوشتشون مثل همه، چون بعضی وقتا تو بعضی از گفته ها و نوشته آدم میبینه که گویا فکر میکنه اگه زندگی ارزش نداره هدف هم نداره، یا که هدف نداره ارزش هم نداره. میخوام بگم این از هم باید تفکیک بشه. و اما اون 11 تا، آیا اون 11 تا استدلال فلسفی جدی وجود داره که مثلا یکی از این 11 تا را به زیان بقیه بر کرسی بنشونه و بقیه را از میدان بدر بکنه؟ من در اونجا استدلالی که داشتم اینه که این 11 تا روشی که تا الان بشر برای آرمان‌ها یا اهداف زندگی پیشنهاد کرده، تا یه جا شما میتونید به استدلالاتشون گوش بدید، ولی از یه جایی به بعد باید به شخصیت و منش خودتون رجوع کنید و ببینید این میتونه بار زندگی شما رو بر دوش بکشه یا این هدف یا این هدف یا این هدف. منظورم اینه که من فکر میکنم تو بحث معنای بحث ببخشید آرمان‌های زندگی یا اهداف زندگی، تا یه جا ما با استدلال جلو میریم، اما با استدلال که جلو میریم میبینیم تو این 11 تا انگار 3 تاش رو میتونیم بپذیریم، این 3 تا رو دیگه با استدلال نمیتونیم یکی بر دیگه ترجیح بدیم. واقعا اونجا باید به شهود خودمون رجوع بکنیم. بنابراین مسئله از اون مسائلیه که در نهایت با شخصیت و منش خود آدم ببینیم با کدوم یک از این دوتا قدرت آداپتاسیونش بیشتره.
خیلی ممنون.
خب دیگه فکر کنم اگه سوال دارین بعد جلسه دیگه الان
یا نه؟ چرا؟ یادم را ببخشید. ببینید بله. خب میخوام کاملا یه حلال 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 و خوبم هست عرض کنم که ببینید ما در زندگی 11 نوع رویداد برامون پیش میاد. در زندگی 6 نوعش به ما ربط نداره، 5 نوعش به ما ربط داره. حالا من این 6 نوعی که به ما ربط نداره میگم، بعد اون 5 نوعی که به ما ربط داره. همه اینا رویدادهایی هن که تو زندگی ما ممکنه پیش بیاد. رویدادهایی که به ما ربطی نداره ولی بالاخره به همون پیش میاد. یکی رویدادهاییست ناشی از ژنتیک ما. این یک. دو، رویدادهایی که ناشی از اقلیم جغرافیایی که ما درش به دنیا آمده. سه، رویدادهایی که مربوط به اقلیم یا به تعبیر بهتر محیط تاریخی، اجتماعی، سیاسیه که ما درش به دنیا آمدیم. چهار، رویدادهایی که مربوط می شود به سن ما. پنج، رویدادهایی که مربوط می شه به حوادث غیر مترقب، پیش بینی ناپذیر. شش، رویدادهایی که مربوط به جنسیت ما میشه، که زن باشیم یا مرد. در زندگی زن یه رویدادهایی پیش میاد که در زندگی مرد پیش نمیاد و بالعکس. این شش تا در اختیار من و تو نیست. به این معنا در اختیار من و تو نیست که نمیتونی جلوی وقوع رویدادو بگیری. این رویدادها پیش میاد. اما پنج نوع رویداد دیگه تو زندگی ما پیش میاد که اونا ناشی از کاری است که خودمون کرده ایم. کاری خودم کردم، طبعا بر اثر اون کار یه رویدادی تو زندگی من پیش میاد. اینا پنج نوعه. یکی کارهای اخلاقی ای که ما میکنیم، این آثار و نتایجی داره. اونا رویدادهایی هستند که برمیگردن به زندگی ما. یکی کارهای حقوقی و قانونی ای که میکنم، یه کاری میکنم خلاف قانون میشه جرم، جرم باید جریمه شه بپردازم، این جریمه میشه یه رویدادی که بر اثر جرم خود من پدید اومده. توجه میکنید؟ اینم دسته سوم رویدادهایی است که بر اثر آداب و رسوم پیش میاد. رفته ای 13 به در، خب یه امری برات پیش میاد دیگه، چون آداب و رسوم ایرانی ها 13 به در رفتن. اگه ژاپنی بودی هیچ وقت این رویداد برات پیش نمیاد. چهار، یه رویدادهایی هم بر اثر مناسک و شعائر دینی که اتخاذ کردی برات پیش میاد. نت میکنی؟ و اگر وسط شب نرفته بودی نماز، بخوای نماز شب بخونی و وضو بگیری، نمیافتی تو حوض خونتون، ولی خب میافتی تو حوض خونتون دیگه، خاصه بخوای نماز شب نخونی. البته بخونید ها، ولی میخوام بگم اینا مرز
اونم تعامل
کن. وگرنه میرفتی، اگه برای یهودی بودی و میرفتی پای دیوار ندبه، فقط اون که سرت به دیوار ندبه بخوری، بالاخره فرق. اینا به دسته یک دسته هم رویدادهایی که بر اثر مصلحت اندیشی کارایی میکنیم، بر اثر مصلحت اندیشی میگیم جلو به همسایه آبروم نره. اون وقت به همسرم میگم داد کمتر بزن که آبرومون نره. خب این داد هم کمتر زدن یه آثاری در زندگی من میگذاره. بنابراین این پنج تا رفتارهایی است که خود من میکنم. گاهی رفتارهای اخلاقی یا ضد اخلاقی میکنم، گاهی رفتارهای حقوقی یعنی قانونی یا ضد حقوقی و قانونی میکنم، گاهی رفتارهایی میکنم ناشی از اینکه رعایت میکنم آداب و رسوم رو یا رعایت نمیکنم، گاهی رفتارهایی میکنم ناشی از اینکه به مناسک و شعائر دین عمل میکنم یا نمیکنم، و گاهی هم رفتارهایی میکنم ناشی از مصلحت اندیشی ها. اینا وقتی رفتار دیگه ابتکارش دست منه. خب بر اثر این رفتار سه رویداد تو زندگی برمیگرده. بنابراین میشود گفت این 11 تا رویداد به دو دسته تقسیم کرد. رویدادهایی که ابتکار عملش دست ما نیست بهش میگن ابتکار عملش دست، میگیم اینیشیشنش دست تو نیست، ابتکار عمل دست تو نیست که اون 6 دسته اوله، و رویدادهایی که ابتکار عملش دست ماست که اون 5 دسته بعده. اینا روی هم رفته میشن عرض کنم که 11 تا. حالا دوستان این تقسیم به چه دردی میخوره؟ چون تقسیم اگه به درد نخوره که فایده نداره. ممکن تقسیم کنیم که مثلا ریگ های جهان انواع و اقسام با فایده، ریگ های جهان وقتی به درد من نمیخوره تقسیم بندی شد. تقسیم بندیشون به چه دردی میخوره؟ برای اینکه آدم بفهمه که چقدر بخواهد یا نخواهد باید یه چیزایی رو بپذیره و چقدر نه میتونه مقاومت کنه، نپذیره یا تسلیم بشه و بپذیره.